بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت دوستان عزیز و رهروان راه معاد شناسی. در جلسات پیشین درباره واژه مستضعف گفتگو کردیم و در این جلسه به یاری خداوند به چند روایت در این باره توجه میکنیم. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 404 روایتی مرحوم کلینی مطرح کرده از زراره که از شاگردان امام محمد باقر علیه السلام هست. زراره از امام سوال می‌فرمایند که مستضعف به چه کسی میگن؟ امام باقر علیه السلام پاسخ میدن که هو الذی لا یستطیع حیلته الی الکفر فیکفر ولا یهتدی سبیلا الی الایمان لا یستطیع ان یؤمن ولا یستطیع ان یکفر فهم السبیان و من کان من الرجال و النساء الا مثل عقول السبیان مرفوع عنهم الملم. حضرت می‌فرمایند که عنایت بفرمایید ببینید چقدر معانی زیبایی امام محمد باقر از این کلاما داره. می‌فرمایند مستضعف کسی است که قدرت تفکر و اندیشه ای رو نداره که با اون تفکر بتونه راه کفر رو انتخاب کنه، قدرت تعقل و اندیشه صحیح رو نداره که با اون به سوی ایمان رهبری بشه، در توان اونیست که ایمان بیاره، در توان اونیست که کافر بشه. اصلا ایمان و کفری که در درون او قرار داره به انتخاب خودش نبوده، به اختیار خودش نبوده. بنابراین مستضعفین عبارتند از بچه ها و اون دسته از مردان و زنانی که قدرت تفکر ندارن، مثل کودکان، کودکانی که قلم تکلیف الهی از اونها برداشته شده. این یک معنی که ما توجه میکنیم که پس کسانی که میتوانند تفکر کنند، قدرت تعقل دارند، قدرت اراده و انتخاب عمل دارند، اینا جز مستضعف واقع نمیشن. فقر به معنای فقر علمی، فقر ارادی، فقر تفکر هست، نه فقر مالی. در کتاب معانی الاخبار صفحه 201 در اونجا هم از امام محمد باقر علیه السلام سوالی شده. این بار سوال رو فردی به نام سلیمان ابن خالد که از شاگردان ایشان هست مطرح میکنه و سوال میکنه که آقا مستضعفین که در این آیه آمدن به چه معنا هست؟ ایشون میفرمایند که البلخاء فی خدرها والخادم تقول لها سلی فتسلی لا تدری الا ما قلت لها والجلیب الذی لا یدری الا ما قلت له والکبیر الفانی والصبی الصغیر هاولائه مستضعفین. منظور از مستضعفین افراد کوتاه فکر و قاصری هستند، یعنی ناتوانند، که از خود اندیشه استقلالی ندارند، تابع امر و نهی آمران و ناهیان هستند. اون کسی که امر میکنه بهش این کار انجام بده، اون کسی که نهی میکنه بهش این کار انجام نده، تابع اونها هستند، اراده ای از خودشون ندارند. مانند مثلا زن کوته فکری که در پشت پرده منزل خودش نشسته، و یا خادمی که به کارهای منزل اشتغال داره. اگر تو به اون زن بگی نماز بخوان، اون نماز میخونه. نماز نخوان، نماز نمیخونه. اصلا چیزی از اون نمیفهمه، مگر همین امری که صاحب او، همسر او و فرمانده او داره به او میگه. مانند کسی که از راه دور میاد به یک فرد دیگری در یک جای دیگری امر و نهی میکنه و اون فرد بدون اینکه بفهمه به چه معنا هست میخواد انجام بده. مثل پیرمرد فرتوتی که از کار افتاده، مثل طفل صغیری که توانایی حرکت و تفکر و تعقل و اراده نداره، مستضعف به این افراد گفته میشه. اما اون مردی که استوار هست، قدرت حرکت داره، میتونه تفکر کنه، میتونه تعقل کنه، میتونه مجادله کنه، مباحثه کنه، گفتگو کنه، میتونه در مقام استدلال و محاجه بر بیاد، خودش متصدی امور و کارهای خودش رو به عهده میگیره، خودش خرید و فروش میکنه، خودش تعامل با دیگران داره، اراده خودش دست خودش هست، و تو نمیتونی به هیچ وجه در معامله با او اونو فریب بدی، انقدر هوشیاره. خب قاعدتا این فرد مستضعف نیست. مستضعف به چنین فردی اطلاق نمیشه. اینه که امام میفرمایند که فاما رجلون شدید العنق جدلون خصمون یتولی الشرا والبیع لا یستطیع ان تقبنه فی شیء تقول هذا مستضعف لا ولا کرامه. این عبارت عربیش بود که ترجمهش رو خدمتتون گفتیم. در جواب سؤال دیگری که فردی به نام علی ابن سوید درباره مستضعف از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام کرده، و این امام همام در جواب سؤال علی ابن سوید می‌فرمایند که مستضعف یا ضعیف کسی است که حجت و دلیل در نزد او دیگه اقامه نکنند، یعنی براش اصلا دلیل نیارن، حجتی نیارن، اختلاف در بین مذاهب رو اصلا این فرد نمیشناسه، تحلیل ها و مقدمات تفکر و تعقل رو نمیدانه. اما کسی که به مواقع اختلاف آگاهی داشته باشه، قدرت بحث و گفتگو داشته باشه، از ذهن و عقل خوبی برخوردار باشه، چنین فردی مستضعف نیست. ببینید اینم یک نشانه. پس همه اینا برمیگرده به این که آیا انسان اراده عمل داره یا نداره، اراده تعقل و تفکر داره یا نداره، قدرت محاجه و استدلال داره یا نداره. اگر داشته باشه چنین فردی مستضعف نیست، به فرموده امام موسی بن جعفر علیه السلام. در کتاب معانی الاخبار در صفحه 202 در اونجا سلیمان ابن خالد از حضرت صادق علیه السلام روایت میکنه که من از ایشان سوال کردم که مستضعفین چه کسانی هستند. حضرت فرمودند که یا سلیمان فیها اولاء مستضعفین من هو اسخن رقبتا من کل مستضعفون قوم یصومون و یصلون تعف بطونهم و فروجهم لا یرون ان الحق فی غیرها آخذین به اقصان شجره فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم. تا آخر روایت. ترجمهش میگم که آسان فهم باشه برای ما. فرمود ای سلیمان، مراد از مستضعف کسی نیست که بنیش ضعیف باشه، مزاجش علیل باشه، مالش قلیل باشه. نه، در بین گروه مستضعفین افرادی هستند که گردن اونها از گردن تو خیلی قوی تر هست، ستبر تر هست. مراد از مستضعفین در قرآن گروهی هستند که نماز میخوانند، روزه میگیرند، عفت شکم دارند، عفت فرج دارند و معتقد نیستند که حق در غیر از ماست. این افراد اگرچه درخت ولایت رو ترک گفتند، نتونستن از میوه های ولایت بچینند، اما به شاخه هایی از این درخت ولایت چنگ زدند. به همین دلیل دستاویزی اونها به شاخه هایی از ولایت امید این رو دارند که مورد عفو خداوند واقع بشن، اگرچه اهل ولایت و اهل معرفت نیستند. اگر خداوند از اونها درگذرد، به رحمت خودش بوده که گذشته، و اگر اونها رو عذاب کنه بر اساس زلالت اونهاست، به مقداری که به اونها معرفت داده شده. این هم یک نکته. سوال دیگری از امام صادق علیه السلام میشه که این سوال رو فردی به نام عبدالقفار الجازی از حضرت میکنه که مستضعفین چه کسانی هستند. امام صادق میفرمایند که این روایت هم در همون کتاب معانی الاخبار صفحه 200 هست، میفرمایند که مستضعفین یک صنف واحد یا یک گروه مشخص نیستند، بلکه به اصناف مختلف تقسیم میشن. بعضی از اونها با بعضی از افراد دیگر خودشون مختلف هستند. مثلا هر کسی که از اهل قبله باشه و با ائمه معصومین دشمنی نداشته باشه، اما قدرت تعقل و تفکر نداشته باشه، چنین فردی مستضعف است. و باز در کتاب خصال شیخ صدوق باب هشتم صفحه 407 و 408 روایتی از امام جعفر صادق هست که فردی به نام محمد ابن فضیل رزقی از امام صادق نقل میکنن که ایشان هم از جدشون حضرت امیرالمؤمنین نقل میکنن که میفرمایند ان للجنت ثمانیت ابواب، برای بهشت 8 در هست. یک در، دری هست که از اون پیامبران و صدیقان وارد اون میشن. یک در دیگر، دری است که از اون شهیدان و صالحان داخل میشن. 5 در دیگر هست که از اونها شیعیان ما و محبان ما وارد میشن. و روایت ادامه داره تا اینکه میفرماید 1 در دیگر هست و بابون یدخلو منه سائر المسلمین، 1 در دیگر هست که از اون سایر مسلمون ها که قائل و گوینده و شهادت دهنده به توحید هستند. به چی؟ به لا اله الا الله، ممن یشهد ان لا اله الا الله ولم یکن فی قلبه مثقال ذره من بعضنا اهل البیت علیه السلام. 1 ذره در دل اونها به اندازه سنگینی 1 ذره از دشمنی با ما در دلشون نیست. این افرادم از این در وارد بهش میشن. خلود در جهنم، عنایت داشته باشید، خلود در جهنم اختصاص به معاندین اهل بیت داره، یعنی کسانی که با ولایت معصومین علیه السلام به دشمنی برمیخیزن. اما بقیه عامه از مردم و حتی کفاری که در دل اونها عداوت با حق و حقیقت و دشمنی با اهل حق نیست و بنای انکار ندارن، بنای استکبار ندارن، بنای سرکشی در برابر خداوند و اولیای خدا رو ندارن، بلکه گرایش اونها به مکتب عامه، حالا یا از اهل تصنع یا به مکتب کفر مبنی بر عدم طلوع حق و ظهور واقعیت بر اونهاست. پس اینجا ما میگیم مکتب کفر مربوط به کسانی میشه که حقیقت در دل اونها طلوع نکرده، واقعیت در درون اونها ظهور نکرده. این افراد در حقیقت مستضعف هستند. این البته روایت مفصلی است که سلیم ابن قیس حلالی کوفی در کتاب خودش از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت میکنه. پس از اینکه مولا علی فرقه ها رو به 73 فرقه تقسیم میکنه، در اونجا 1 فرقه از اونها رو در بهشت و 72 فرقه رو در جهنم قرار میده. ویژگی های این فرقه ناجیه رو حضرت اینگونه معرفی میکنه که اون دست از افرادی که رستگار شدند و نجات پیدا کردند، اینها کسانی هستند که به من گرویدند، یعنی به ولایت علی ابن ابی طالب، و اوامر مرا گردن نهاده اند، در برابر فرمان من تسلیم شده اند، از دشمنان من بیزاری جسته اند، دوست من و دشمن دشمن من شده اند، حق مرا و ولایت مرا و وجوب اطاعت مرا از کتاب خدا و سنت پیامبرش فهمیده باشند. ببینید چه ویژگی هایی داره این فرقه ناجیه. پس هیچ گونه شک و تردید در دل اونها پیدا نمیشه، چون خدا دل اونها رو به نور معرفت ما و معرفت حقانی منور کرده و به فضل خودش اون فرقه رو معرفت داده، الهام بخشیده، مقدرات اونها رو در دست گرفته و اینها شیعیان هستند. تا به سرحدی که قلب این افراد به ولایت ما مطمئن شده و به درجه ای از یقین قلب اینها رسیده که ابدا یک ذره هم مخلوط با شک و تردید نیست، یقین به این که من یعنی مولا علی علیه السلام و اوصیای من تا روز قیامت راه یافتگان و رهبران هستیم، رهبر اون کسانی هستیم که خداوند در بسیاری از آیات قرآنش ما را با خودش و پیامبرش یک جا ذکر کرده، ما را به مقام طهارت و عصمت رسانیده و از گواهان بر خلقش قرار داده، حجت خودش در روی زمین قرار داده، ما رو خزانه دار مقام علم خودش، خزانه دار معدن حکمت خودش، ترجمان وحی خودش قرار داده، ما رو قرین با قرآن و قرآن رو قرین با ما قرار داده، به طوری که قرآن نمیتواند از ما جدا شود، ما هم نمیتوانیم از قرآن جدا شویم تا در کنار حوض کوثر بر رسول خدا وارد شویم و خود رسول خدا بر این حقیقت گواهی داده است. خب عنایت بفرمایید که این فرقه ناجی است که از آتش زلالت ها، شبه ها، بی ایمانی ها، جهل ها و هر چیزی که افراد رو در استضعاف قرار میده اینا رها شدن، نجات پیدا کردن و حقا اینها اهل بهشت هستن. خب عنایت بفرمایید که ببینید وقتی که ما ویژگی های فرقه ناجیه رو مورد بررسی قرار میدیم، چگونه در مقابل ویژگی ها و خصوصیات مستضعفین قرار میگیرن. در حقیقت مستضعفین اراده ای ندارن، یقینی ندارن، ایمان و معرفتی ندارن و ولایتی نمی شناسند. اینها در استضعاف معنوی و معرفتی، در استضعاف یقین، در استضعاف توحیدی قرار دارند. حالا چه چیزی و چه کسی باعث شده که اینها به این راه کشیده بشن؟ خانواده و جامعه و فرهنگ و سنت و آن چیزی که این فرد در اونجا به دنیا آمده و رشد کرده و تحمیل شده بهش، این فرد مستضعفه. ویژگی های این مستضعف که نگاه میکنیم دقیقا مقابل فرقه ناجیه و فرقه رها شده میابیم. پس کسانی که توقف کردند در اندیشه، در خرد، در اراده، در تغییر زندگی خودشون توقف کردند، نمیتونن این حرکات رو انجام بدن، اما دشمنی و خصومت هم با حق ندارند، با اهل بیت ندارند و مرتکب جرم و گناهی هم به شکل آگاهانه نشدن، کینه و عداوت دشمنی اهل بیت رو در دلشون ندارن، درست تحت ولایت اهل بیت در نیامدند، اما حرفشون و گفتارشون این هست که آقا ما نمیدونستیم، ما نمیدونیم، حقیقت لا اله الا الله بر ما مکشوف نشده، حقیقت ولایت اینها بر ما مکشوف نشده، حقیقت اهل بیت بر ما مکشوف نشده، حقیقت قرآن برای ما معلوم نشده. اگر اینها در این گفتار صادق باشند، اینها مستضعف هستند. به همین دلیل وقتی که سوال میکنن از امام علی علیه السلام که چنین افرادی که مستضعف هستند، اینا واقعا در این فرقه هایی که شما عنوان کردید، توصیف کردید، جزء اینا نیستن، خارج از این 72 فرقه، 73 فرقه هستند. این افراد در کجا قرار میگیرند؟ آیا نجات پیدا میکنن؟ آیا نجات پیدا نمیکنن؟ جواب این هست که اینا مستضعف هستن. مستضعف هستن. افرادی هستن که یا در بهشت بدون حساب وارد میشن یا در دوزخ بدون حساب وارد میشن. حساب و کتابی ازشون نمیشه. چرا؟ چون عین بچه‌ها قدرت تعقل، قدرت اراده، قدرت عمل ندارند. اما کسانی که خداوند را به یگانگی بشناسند و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیارند و هر یک از اونها به زلالت و گمراهی دشمنان اهل بیت معرفت پیدا نکرده باشند، معرفت پیدا نکرده باشند و به عداوت و دشمنی با اهل بیت هم دست نیازیدند، در این راه وارد نشدند، در شریعت بدعتی نگذاشتند، حرام و حلالی را عوض نکردند، به تمام آنچه که امت اتفاق کرده مردم عمل میکنند و اختلافی ندارند که خداوند به اون امر کرده، اینها همه رو از این فرهنگ عمومی اخذ میکنند. اونجایی که در فرهنگ عمومی نهی شده اینا خودداری میکنند، اونجایی که امر شده اینا عمل میکنن، از خودشون هیچ حرامی رو حلال و هیچ حلالی رو حرام نمیکنن. در این حال حق و ولایت دستگیر اینها نشده. ببینید چقدر عمیق داریم گفتگو میکنیم از عبارات اهل بیت علیه السلام تا مستضعف رو بتونیم بشناسیم. همه اینها رو دارن، در این حال حق و ولایت اهل بیت از اینها دستگیری نکرده و هر چیزی رو که نمیدانستن علم اون رو به خدا واگذار کردن، از خودشون فتوایی ندادن و از خودشون رأی ندادن، نظری ندادن که برخلاف واقع محسوب بشه. این افراد اهل نجات میشن. این افراد مستضعفینی هستن که خداوند اونها رو میبخشه و وارد بهشت میکنه. این طبقه در میان جماعت مؤمنان و مشرکان اکثریت انسانها رو تشکیل میدن و بیشترین طبقات مردم در روز حساب، در روز پاداش، در روز حساب و کتاب از این دست افراد هستند. جهنمی هایی که به برکت شفاعت پیامبران و فرشتگان و مؤمنان از دوزخ خارج میشن و نجات پیدا میکنن، اینها افرادی هستن که مستضعفی هستند که مورد عنایت حضرت حق و شفاعت آقا رسول الله واقع میشن، اینها جهنمی نیستن. حساب و کتاب در روز قیامت اختصاص به طبقه‌ای داره که ما گفتگوشو کردیم، حالا خواه از مؤمنان باشن خواه از مشرکان، و حساب و کتاب به کفاری که اسلام تألیف دل اونها رو کرده، یعنی جذب کرده دلشون رو، خواه از گناهکاران باشن یا از کسانی که عمل صالح و زشت رو در هم آمیختن و با هم دارند، خواه از مستضعفینی باشن که قدرت و توان چاره‌جویی رو دارند و می توانند اختیار بکنند، و یا از مستضعفینی که اراده و قدرت ندارند که در این جامعه کفر باقی نمونند، اراده ای ندارند، راهی هم برای هدایت نیافتند که بتونن از مؤمنان صدیق و عارف بشن. این دسته از افراد جزء اصحاب اعراف هستند. اینها هستند که مشیت حضرت احدیت بهشون تعلق گرفته که اگر آنان رو در آتش داخل کنند در اثر تجاوز و گناه اونها بوده، و اگر از گناه اونها درگذرند بر اساس مقام رحمت الهی بوده. این عبارات عباراتی بود در کتاب سلیم ابن قیس که در صفحه 97 و 98 آمده. بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه آینده بررسی میکنیم که خلود در عذاب اختصاص به چه کسانی داره در جهنم. به خدای بزرگ می سپاریمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.